سلام، بسیار خوشحالم در خدمتون هستم. سلامی هم میکنم به شنوندگان عزیزی که الان دارم دنبال میکنن برنامه‌مون رو. در خدمتون هستم.
تمنا میکنم در خدمت شما هستیم. آیتور، اگر کسی علائم اعتیاد رو خیلی زود در همسرش تشخیص بده و اونو به درمان تشویق بکنه، آیا احتمال بهبود اون فرد بیشتر میشه؟
موردی که شما فرمودید یه نکته داخلش وجود داره و اون این هستش که واقعیتی رو باید قبول کنیم و واقعیت اینه که اعتیاد یه بیماریه. چون شما تو جملاتون فرمود که آره یک چیزایی رو بدونه که بتونه به اون آدم کمک بکنه، یعنی حتی شما به حذف کردن یه همچین آدمی بعد از اینکه ما متوجه شدیم هم اعتقاد ندارید، به نوعی اعتقاد به این دارید که اگر هم یک گوشه زندگی، یک جای، یک مقطعی متوجه شد که یکی از اعضای خانواده یا همسر من به هر حال درگیر هست، انگار لازمش اینه که بتونم به اون آدم کمک بکنم. خب طبیعتا ما هم چنین چیزی رو میپسندیم. ما میگیم که این اتفاق، این بیماری به هر دلیلی در واقع میشه افراد رو درگیر خودش میکنه. اما اگر وقتی بپذیریم بیماریه، تمام تلاش خودمون رو میکنیم برای اینکه بتونیم به فرد کمک کنیم.
بله.
خب کمک کردن در چنین شرایطی خیلی ارزشمنده، اما اینکه چه جوری و به چه طریق کمک بکنیم، شیوه درست کمک کردن به چه شکلیه، اصلا چه آگاهی‌هایی باید داشته باشیم، این نکته‌ای که حالا با توجه به زمانی که داریم شاید بتونیم راجعش صحبت بکنیم.
بله.
کمک کردن توی همچین شرایطی به نظر من شروع یه درمان قطعی و مؤثر هستش. هر نوع شک، هر نوع تردید راجع به این که همسر من ممکنه درگیر این موضوع شده باشه، بایستی برای رفع کردن اون شک و تردیدم یا حتی با قطعیت متوجهشن برای کمک بهش، بایستی به مراکز درمانی که ما در سطح شهر داریم مراجعه بکنیم، مشاوره اون جلسه اول رو با اونها داشته باشیم، اطلاعات از اونها بگیریم، اطلاعات به اونها بدیم و راهنمایی میکنن که اگر قراره و قصدشو داریم کمک بکنیم، از چه روش ها، از چه طرق میتونیم این اقدام رو انجام بدیم، بسته به شرایطی که اون فرد مصرف کننده داره.
بله.
نسخه واحد نمیتونیم برای همه بپیچیم و در این شرایط بگیم که خب یک نسخه واحد برای همگان وجود داره. چیزی که شاید تو بعضی از روش های درمانی متاسفانه الان هست اینه که برای تخریب همدیگه میان میگن که روش من بهتر از روش تو هستش. چه این چیزی واقعا وجود نداره. افراد با هم فرق دارن، مصرف کننده ها روحیاتشون با هم فرق داره، شرط زندگیشون، شرط جسمشون متفاوته و نمیتونیم یک نسخه واحدی برای همه بپیچیم بگیم که همه به یک روش جواب در واقع میدن. ولی خب در چنین شرایطی مداخله همسر، پیگیری همسر،
بله،
برای درمان خیلی میتونه مؤثر باشه، خیلی میتونه کمک باشه.
بسیار خوب. خب همونطور که گفتیم طلاق ممکنه که ناشی از ابتلای فرد به اعتیاد باشه. به نظر شما اگر پدر خانواده معتاد بود، آیا بهتره که مادر در ازدواجش بمونه و به زندگیش ادامه بده، یا اینکه جدایی رو انتخاب بکنه تا فرزندانش از داشتن پدر معتاد آسیب نبینن؟
خب سوال خیلی بجا و درستی واقعا هستش. بعضی میگن خب تا کجا، تا کی؟ مثلا همسر من الان 10 سال درگیر مصرفه، من انقدر تلاش کردم، پشتش بودم، حمایتش کردم، روش‌های مختلف درمانی رو انجام دادم، یه هفته خوبه، 2 هفته خوب نیست، 1 سال خوبه، 5 ماه دیگه خوب نیست و انقدر این رفته اومده، خود ما هم خسته شدیم و خود من هم مرددم، دو دلم که چیکار کنم از اینجا به بعد زندگیم، واقعا همچنان حمایت کننده باشم و نقش حامی رو بازی بکنم یا نه حذفش کنم از زندگیم. چون اعتیاد ما عبارتشو خیلی راحت به کار میبریم، اما واقعیتش وقتی وارد بیماری، وقتی وارد حواشی این بیماری میشیم، وقتی وارد فرایند درمان میشیم، تازه متوجه میشیم چقدر دشواری ها سر راه فردی که میخواد بذاره کنار و اعضای خانواده وجود داره.
بله.
ببین پاسخ به این سوال که آیا بعد از مثلا مدت های طولانی که همسر من درگیر مصرف بوده و من کمک های زیادی بهش کردم اما بهبودی حاصل نشده، پاسخ به این سوال به خود فرد واقعا بستگی داره. ما نمیتونیم لزوما بگیم خب چون این چند بار جواب نگرفته تو درمان، پس گزینه مناسبه برای اینکه شما حذفش کنی از زندگیت. این به خود شما بستگی داره، به شرایط شما بستگی داره که به هر حال وقتی همسر من برای درمان من وقت میذاره، انرژی میذاره،
بله،
ناخودآگاه این هزینه، این انرژی و وقت داره صرف یک نفر آدم میشه و این باعث میشه کمتر بتونه وقت و انرژیش رو برای چی بذاره؟ برای فرزند یا فرزندانش بذاره. خود این میتونه یک آثار تخریبی رو به هر حال داشته باشه.
همینطوره.
سوال بسیار دشواریه. شاید باز همینجا بگیم فرد باید شرایط رو در نظر بگیره. به همون اندازه که کنار یه فرد مصرف کننده بودن میتونه اثر منفی رو فرزند بذاره، به همون اندازه دور بودن از او هم میتونه باز اثر منفی داشته باشه، حتی اثر مثبت هم میتونه داشته باشه. ولی تصمیم بازم میگم راجع به این موضوع بستگی به شرایط خود فرد، شرایط زندگی داره. اگر واقعا فکر میکنه والدی که به شدت تنبیه فیزیکی داره، مصرفش سنگینه، کار نمیکنه، تعهد نداره، بدهکاری‌های زیاد داره و خیلی هنجار شکنی‌ها و رفتارهای منفی دیگه و بارها تلاش کرده نمیذاره کنار حرف خودش رو میزنه، شاید فرد به این نتیجه برسه دیگه این گزینه نیست که بشه روش حساب کرد، نه به لحاظ منطقی نه به لحاظ حسی، و شاید لازم باشه دیگه خورده وقتی رو که من انقدر صرف این آدم کردم صرف خودم و خانواده‌ام بکنم. به خاطر همین در چنین شرایطی تصمیم میگیره جدا شه. این جدا شدن شاید برای خود اون مصرف کننده هم خوب باشه. چرا؟ به خاطر اینکه خودش یه احساس گناه داره از اینکه نمیتونه پس تعهداتش بر بیاد، حالا اینجوری دیگه تعهدی هم عملاً نداره. ولی یه موقع واقعا شرایط ممکنه به این حادی که میگیم نباشه، شاید لازم باشه بمونیم و زندگی بکنیم. ولی خیلی قشنگ‌تر و بهتره اینه که لزوماً نگیم انگیزه های ما برای ادامه زندگی فرزندانمون هستن. اینجا هم اگر چه این حرفی بزنیم یعنی یک نوع از خود گذشتن. از خود گذشتن لزوماً خیلی چیز جالبی نیست. ما یه بخش از زندگیمون رو باید این واقعیت رو قبول کنیم که به خاطر خودمونه، من دوست دارم و من میخوام زندگی رو داشته باشم. کما اینکه وقتی که ما زندگی رو دو نفره شروع کردیم، کسی نبود که به خاطر اون بخوایم شروع بکنیم، به خاطر خودمون بود شروع کردیم و الان هم شاید این انگیزه مهم باید برای موندنمون باشه. اما اگر فکر میکنید نه، ترجیحاً بهتره بمونی در کنارش و این خدمات رو حالا به هر حال بگیرید، اون هم در واقع به نوعی راهکار دیگه هست. و در نهایت میخوام بگم هیچ کسی نمیتونه جای شما توی مقوله تصمیم بگیره، نه مشاور میتونه به شما راهنمایی بده، نه پزشک میتونه بده، نه همسایه و دوست. خودتون باید به یک جمع‌بندی برسید که آیا میخواید این روند رو ادامه بدید یا نه.
بسیار خوب، صحبت‌های آقای دکتر روح الله حدادی، روانشناس و درمانگر اعتیاد رو شنیدید. بخش دیگری از صحبت‌های ایشون رو در همین برنامه بشنوید. ما داریم در مورد اعتیاد همسر صحبت می‌کنیم. اگر در خانواده یکی از همسران دچار اعتیاد باشه، میخوایم بررسی بکنیم که آیا میزان طلاق و جدایی در اینجور خانواده ها بیشتر میشه یا خیر و چه کمکی میتونه همسرش بهش بکنه. در بخش قبلی آقای دکتر روح الله حدادی، روانشناس و درمانگر اعتیاد، صحبتهایی رو کردن برای شما و مقدماتی رو فرمودند و در این بخش قصد داریم به این موارد بپردازیم که آقای دکتر، آیا کسی که اعتیادش درمان شده انتخاب مناسبی برای ازدواج محسوب میشه؟ منظورم اینه که اگر دختری خواستگاری با این ویژگی داشته باشه باید چه نکاتی رو رعایت بکنه، چه نکاتی رو مد نظر قرار بده؟
ببینید، واقعیت این هست که فرد مصرف کننده حتی اگر 10 سال هم از مواد پاک باشه، دور باشه و به شرایط طبیعی زندگیش برگشته باشه، باز هم ممکنه در معرض برگشت مجدد به دوران مصرفش باشه و این قابل پیشبینی نیست. لزوماً بگیم زمانش کیه، چه موقع اتفاق میفته، نه، ممکنه 10 سال دیگه، ممکنه 1 ماه دیگه، 3 ماه دیگه باشه، ولی امکان برگشتش همیشه وجود داره. اون کسی که به هر حال دانسته تصمیم میگیره که در کنار این آدم باشه، پس طبعاً باید باید این موضوع رو بهش توجه بکنه که در مسیری که دارن با هم دیگه قدم برمیدارن ممکنه یک مقاطعی شرایط بگونه‌ای بشه که با وجود خیلی خوب بودن این آدم و پاک بودنش احتمال برگشت هست.
بله.
پس من تو تصمیم گرفتنم باید حتما این نکته رو توجه بکنم. آیا من آدمی هستم که بتونم با این موضوع کنار بیام؟ آیا من میتونم نقش نجات دهنده رو پیدا بکنم؟ بتونم این آدم رو بهش کمک بکنم از این فضا بیاد بیرون اگر یک زمانی اتفاق افتاد؟ من آدمی هستم که بتونم شرایط رو به گونه‌ای فراهم بکنم که از برگشت مجدد این آدم پیشگیری بشه، یعنی شرایط خاصی ایجاد نشه؟ لذا اینها جز اون مواردی که فرد اگر این مورد رو میدونه بایستی آگاهانه جوانه به این قضیه رو در نظر بگیره. اصلا نمیتونیم بازم میگم پیش پیش بگیم چون این آدم سابقه مصرف داشته فرد باید بهش بگه نه من نمیتونم. اصلا اینجوری نیستش. گفتیم فرد ممکنه برگرده، ممکنم بر نگرده، اما این احتمال برگشته وجود داره و من باید توانایی خودم، پتانسیل، ظرفیت خودم رو نگاه بکنم ببینم پذیرای این موضوع احتمالی در آینده هستم یا نیستم.
بله خیلی متشکرم. آقای دکتر درباره علائم اعتیاد هم خواهش میکنم توضیحاتی بفرمایید، چون شاید بشه با شناخت به موقع مشکل زودتر به درمان رو شروع کرد.
ببینید معمولا اعتیاد ما اینجوری میگیم اعتیاد با تفنن شروع میشه، به خاطر اینکه تفنن هیچ وقت در حد تفنن نمیمونه. خب ما از قبلم شنیده بودیم مراسمی بشه، دوره همی جمع بشیم، شرایطش پیش بیاد، اما واقعیتش اینه که شروع دوران مصرف مراحل در واقع ابتلای به اعتیاد این شکلیه که اول با تفنن شروع میشه، اول ما هستیم که تصمیم میگیریم استفاده بکنیم یا نکنیم، تو چه شرایطی، تو چه موقعیتی، کجا بریم، دوره همی باشه، مهمونی باشه، تا مثلا فرض کن استفاده کنیم، جشنی باشه، ضیافتی باشه. اما وقتی که ماده وارد بدن میشه مکانیزم تأثیرش به گونه ای هست که مغز رو درگیر خودش میکنه، به خاطر آثار خوشایندی که بعد از مصرف ایجاد میکنه فرد مغزش تحریک میشه به اینکه دوباره بخواد اون رو تجربه بکنه، چون یک چیز لذت بخش و خوشایند است. و اینکه حالا یک بار بکشی اتفاقی نمیفته، کاملا این رو از ذهنمون خارج بکنیم، داشتن چنین باور یعنی زنگ خطر، یعنی ما همیشه در معرض در واقع ابتلای به این بیماری هستیم و کاملا مستعد این بیماری هستیم.
بله.
اما وقتی شما با اعتیاد آشنایی نداشته باشی، علائم رو نشناسی، نشانه های ظاهری رو نشناسی، تغییر رفتارها رو نبینی، نشناسی، ناخودآگاه خودت داری دستی دستی شرایط رو فراهم میکنی تا مصرف این آدم تو خانواده ادامه پیدا بکنه. دقیقا مصرف به یک جایی میرسه که در واقع میبینی دیگه طرف 4 سال 5 سال درگیر و تو اصلا اطلاع نداشتی و کلی تخریب و آسیب ایجاد شده. شاید اگر یه موقع حالش بد میشد فهم کرد یه سرما خوردگیه که باعث شده اینجوری به هم بریزه. نه اینجوری نبوده، واقعا اگر نشانه ها رو بیشتر میشناختیم خیلی منطقی تر با این موضوع برخورد میکردیم. بعضی از این علائم البته بگم بسته به نوع ماده که این آدم استفاده میکنه. علائم در همه مواد یک شکل نیست، یکسان نیست، اثرات یکسان نیستن. بعضی از مواد معمولا باعث میشن که فرد دچار یه آرام بخشی خاصی بشه، حرکاتش کند بشه، انگار بیحال میشه، حالت خواب بهش دست میده. بعضی از مواد این شکلی هستن، مثل داروهایی که جنبه مورفین رو دارن. اما اون چیزی که نسل فعلی ما خیلی دنبالشن و امروزه زیاد شده و استفاده میکنه، نسل محرک ها هستن که برعکس انرژی زیاد به فرد میده، تحرک زیادی داره، خستگی ناپذیری رو در فرد ایجاد میکنه، بیخوابی زیادی رو در فرد، بیخوابی شبانه و یا از دست دادن اشتها یا برعکس گاهی اشتهای کاذب ایجاد میکنه. و اینها در واقع میشه گفت رفتارهایی که شما به ظاهر در ظاهر داره میبینی. اما هر گونه تغییر رفتار یا خلق از یک مقطع زمانی به بعد که کاملا آشکاره و مشخصه و ما میگیم نگاه این تا مثلا چند وقت پیش اصلا اینجوری نبود، تازگی ها اینجوری شده، باید بهش حساس باشیم. بی انگیزه شده، خیلی راحت از جمع فرار میکنه، دچار پرحرفی های زیادی در واقع شده. اینا جز اون آیتم هایی هستش که چون از قبل اینا وجود نداشته و به تازگی ایجاد شده، من باید بهش حساس باشم و نباید از کنار این موضوع بگذرم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتی که دادید. امیدوارم دوستان عزیز مبحثی که امروز تقدیم حضورتون شد و گفتگویی که انجام شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به اتفاق آقای دکتر روح الله حدادی، روانشناس و درمانگر اعتیاد، با شما خداحافظی میکنم. روز خوش، خدا نگهدار.